خاطرات خانه زندگان قسمت 21. هیچ کس شراب نو را در مشک کهنه نمی ریزد. انسان تنها موجودی است که دارای خاطره است. خاطره حکایت از واقعیت وجود ما دارد و هستی نقطه ما را منبسط و خطی می کند. برای اینکه خودمون را و زمان و جهانی را که در اون هستیم بشناسیم، باید غبار خاطره ها را بگیریم. اگر عمر خیام می گفت از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، منظورش این نبود که در گذشته نباید نگریست. می گفت در گذشته نباید زیست. نمی توانیم چشممون را بر دیروز ببندیم. رد پا و سایه دیروز امروز و فردا پیداست. نمیتوان یادمانها را به دور انداخت و گفت گذشته گذشته است. گذشته نگذشته، گذشته پیش درآمد اکنون است. پیشتر از گزارش محرمانه نیکیتا خروچف در سال 1956 میلادی که از مهمترین لحظات سرنوشت ساز قرن بیستم بود و تأثیر زیادی در ندامت طلبی ها و عبرت نویسی در زندان های ایران داشت صحبت کردم و متن کامل اون را با استفاده از اسناد ساواک و روزنامه های سال 1335 و دیگر منابع در وب فارسی گذاشتم. گرچه خود خروچف در شمار دستمال به دستان بود و رجز می‌خواند استالین گل ما را سرشته و پرورش داده است، گرچه در کنار بریاب و مالنکوف و بولگانین جزو مقربین و خاصان بود، گرچه کلیساها و مساجد زیادی را به گاراژ تراکتور مبدل ساخت و بیشتر ضد مذهبی بود تا غیر مذهبی، ولی از تأمل در سخنان او که مضمونش نقد کیش شخصیت و خود خدابینی است بی نیاز نیستیم. به زندان قصر برگردیم. بهمن سال 1353 سرگرد زمانی به بند 178 آمد و گفت از این به بعد زندانیان میبایست در بشقاب خودشان غذا بخورند و غذا خوردن اشتراکی نداریم. جلوتر به علت غذای فاسد خیلی از بچه ها اسهال گرفته و کارشون به بهداری کشیده بود. افسر تازه وارد و بدعنقی هم بود که برخلاف سروان صارمی و سروان نعیمی و ستوان علایی زور می گفت و گاه که می آمد و بچه ها را در صف طولانی توالت می دید به خیال اینکه همه اینها ادا و اطوار است و کسی بیمار نشده، شروع به چک کردن توالت ها می کرد. بدشانسی قرعه به نام من افتاد. گفت شما برو در توالت اولی، ولی حق نداری سیفون رو بکشی. من ببینم اسهال گرفتی یا نه. جو خیلی بدی بود. هر کاری کردم شکمم کار نکرد. همینطور یکی دو دقیقه نشستم و بلند شدم. داد زد سیفون رو نکش. تا اومدم بیرون رفت سر زد و گفت دروغ میگی، همه تون دروغ میگین. اسم منو یادداشت کرد و رفت. بعدها معلوم شد در بندهای دیگر هم زندانیان مسموم شدند. گویا در بند ابدی ها با نظر جمع حاج مهدی عراقی سرخیر شده و پیشنهاد کرده بود خود زندانیان آشپزی کنن. حالا سرگرد منصور زمانی به بهانه رعایت بهداشت امریه صادر میکرد که همه باید در بشقاب خودشون غذا بخورن. شما کار اشتراکی و کمونی میکنید. البته پیشتر نیز همه در بشقاب خودشون غذا میخوردن. شبی غذا آبگوش بود و من و سه نفر از بچه ها، یکی از اونها حمید صدیق بود که گویا بعد از انقلاب در مشهد تیرباران شد. ما گوشت کوبیده را در یک ظرف ریخته بودیم که استوار احمد لو سر رسید و به من پرخاش نمود. گفتم چرا سخ میگیرید آقای احمد لو؟ گوش کوب یکی دو تا بیشتر نیست، خب همه را یک جا کوبیدیم، چی میشه مگه؟ گفت نه خیر، این تو بمیری اون تو بمیری نیست، و رفت. چند روز پیش از عید نوروز یک شب اسم 12 نفر را خواندند که زیر 8 بروند. من هم جزو آنان بودم. سر زندان را در توالت سر کار گذاشته ای؟ تا رفتیم متوجه شدیم اوضاع عادی نیست. خود سرگرد زمانی که قاعدتا شبها کار نمی کرد، اون وقت شب نیمه های شب اونجا بود و همه نگهبان ها هم بودند. رئیس زندان سرگرد زمانی شروع به توپ و تشر کرد و گفت امشب حالیتون میکنم، اشتراکی غذا میخورین؟ به منم گفت افسر زندان را در توالت سر کار گذاشتی و به دروغ گفتی اسهال دارم، حالیت میکنم. به ما گفتند لباسهای خودتون را جز یک شورت و یک زیرپوش درآورید. دمپاییتون را هم همینجا بگذارید. بعد دوتا دوتا ما را به هم بستند و زیر 8 بردند بیرون. کلی رفتیم و رفتیم تا رسیدیم به جایی که سلول‌های انفرادی بود و به اون در تخته‌ای هم می‌گفتند. شرایط بسیار هراس‌انگیزی بود. هر دو نفر را به نوبت می‌بردند و فلک می‌کردند و به قصد کشت می‌زدند. زندانیان از شدت درد نعره می‌کشیدند. من و علیرضا جلوخانی که او هم تیرباران شده است به هم بسته شده بودیم و متاسفانه نوبت آخر بودیم و پیش ما بقیه را زده بودند. چشمانمون را نبستند و من یادم هست تقریبا 10 نفر ما را به نوبت می زدند و از قضا یکی از اونها اهل گلپایگان بود به اسم شفاعت که محکمتر از همه می کوبید. البته من از او و از دیگران هیچ دلخوری ندارم، حتی دلم برایشون میسوخ. تند و تند شلاق ها را از دست هم میگرفتند و میزدن. سرگرد زمانی گفت تا نگویید ان خوردیم میزنیم. گفت خوردیم قبول نیست، باید پشت سر هم بگویید ان خوردیم ان خوردیم. بعد از مدتی گفتیم ان خوردیم ان خوردیم، بازمون کردن. حالا هر کاری می کردم نمی تونستم از زمین بلند بشم. درد اجازه نمی داد و اونها خیال می کردن بازی در میارم. دوباره می زدن. آخری سرگور زمانی گفت دست نگه داری، مثل اینکه نمی تونه بلند شه. بعد دو نفر منو مثل کیسه سیمان بلند کردن و از یک راه روی رد شدیم و رد شدیم انداختن توی یک سلول تنهایی. بذار روی پا بیستی بیچارت میکنم. اون سلول تاریک و سرد بود، خیلی سرد، و همین الان هم که دارم از اون حرف میزنم سرمایشو حس میکنم. از سرما و درد میلرزیدم. نگهبان بسیار بد اخلاق بود و با یک لگد که به من زد گفت توالت یالا، اگه نری تا فردا ظهر خبری نیست. گفتم نمیتونم بلند شم. گفت به درک، درو بست و رفت. صدا زدم من پتو ندارم. برگشت یه فوشی داد و گفت فرمایش، میدونم پتو نداری. رفت. بعد اومد و گفت حاجیت 2 هفته همینجا هست، کسی دیگه هم نیست، زن و بچه ندارم که بخوام عید پیششون برم. سر و کارت با منه. چای نداریم، آبگرم نداریم، صابون نداریم، مایه ظرفشویی نداریم، روشنایی نداریم و پتو متو هم در کار نیست. درو بست و رفت. از سرما خوابم نبرد. مدتی بعد خودم را هر جور بود کشندم کنار در و یک طرف زیلوی سلول را در دستم محکم گرفتم و روی خودم کشیدم و آروم آروم قلط زدم. زیلو دور من پیچید. بوی بدی میداد. قیدم نبود که چقدر چرک و کثیف است. کمی گرم شدم اما تکون نمیتونستم بخورم. انگار زیر زیلو قفل شده بودم. نمیدونم چه وقت گذشت تا صدایی شنیدم که با ترس و لرز میگفت زندونی؟ زندونی کجایی؟ کجایی؟ صدای نگهبان بود و شاید خیال میکرد فرار کردم. هر کاری میکردم نمیتونستم از زیر زیلو بیام بیرون. داد زدم اینجا هستم، اینجا هستم. چرا قوه انداخت و گفت مادر جنده این چه کاریز کردی؟ و با تلاش او همراه با فوشها و لگدش اومدم بیرون. گفت برو توالت، بوی گند میدیم. 4 دست و پا رفتم توالت. گفت بذار روی پا بیستی بیچارت میکنم. همینطورم شد. چند روز بعد که دید کمی بهتر شدم و صاف را میرم گفت بیا بیرون، برو طرف دیوار، دو تا دستتو بذار روی زمین و صاف پا تا باید عمودی ببری بالا، باید صاف خودتو به دیوار بچسبونی عمودی. تند و تند می افتادم و او لگد می زد. راضی نمی شد. زیلو را از سلولم کشید و برد بیرون. 5 عید صدای سرگور زمانی را شنیدم. سلول ها را باز کردند و او به همه 12 نفر بار عام داد تا تحقیرش را آغاز کند. رو کرد به من و گفت تو چند تا زبان بلدی؟ گفتم 2 زبان. سروان سارمی که مرا می شناخم بود. زمانی با مسخره گفت لابد ترکی یا کردی بلدی؟ گفتم کردی هم می دونم اما منظورم عربی و انگلیسیست. گفت ارواح احمد لابد this is a book that is a pen. سروان سارمی گفت جناب سرگرد ایشون درست میگه. زمانی رو کرد به نگهبان، به همون نگهبان، و گفت به من بگو در طی این مدت این فرد چه رفتاری داشت در سلول. نگهبان، همون نگهبان، لوتیگری کرد و گفت جناب سرگوریشون زندونی خیلی خوبیست، زندونی مرتبیست و من از اوی شکایتی ندارم. سرگور زمانی دست از سرم برداشت و رفت سراغ بقیه. خلاصه قرار شد آزاد بشیم، یعنی به بند خودمون برگردیم. من همش در فکر برخورد خوب اون نگهبان بودم. تا رسیدیم به بند، بچه ها روبوسی کردند و گفتند ملک فیصل ترور شده است. بچه ها از اون روزهای سخت می پرسیدند و ما هم قپی آمدیم که جانانه مقاومت کردیم. هر چی ما را زدن لام تا کم حرف نزدیم. اونا هم خسته شدند و شلاخ ها را انداختند. قاسم جبلی و ترانه ای دنیا. نمنم باران میبارید و داشتم در حیات زندان قدم میزدم. زنده یاد عباس آگاه اسماعیل زاده، کارگر باصفا و پاکدل که در رابطه با مجاهدین دستگیر شده بود، سر رسید و گفت محمد ترانه بارون بارونه رو بخون. عباس از آیه 24 سوره عبس فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به غذای خیش بنگرد، به نقل از مصطفی جوان خوشدل نکته ظریفی به من آموخته بود. ترانه بارون بارونه رو با هم خوندیم. وسطاش عباس میدوید و میگفت کارا بهتر میشه اگه این ظالمان نباشن، در غیر این صورت بارونم بارون نیست. یکی دیگه از بچه ها هم بود، او خاطرخواه قاسم جبلی بود و گویا با او نسبت دوری هم داشت. ازش خواهش کردم ترانه دنیا رو بخون. گفت زیر این بارون؟ گفتیم آره زیر این بارون. زد زیر چهچه. دنیا ز تو سیرم، بگذار که بمیرم، در دامت اسیرم، دنیا دنیا، با صدای خوش. عباس گفت بابا اینام شد ترانه، چی چی را سیرم، کی من از دنیا سیرم، کی در دامش اسیر شدم. اون دوست ما پکر شد و گفت عباس شون دست خوش، این ترانه بعد از کودتای 28 مرداد 1332 در واکنش به سقوط دولت ملی دکتر مصدق خونده شده. غم این ترانه خودش یه دنیا معنا داره. عباس بغلش کرد و گفت بابا ما مخلصیم. این دوست ما به قول خودش مصدقی بود و هوادار دکتر حسین فاطمی. می گفت یکی از اعضای سازمان نظامی حزب توده به نام دکتر محمود محسنی طبق دستور حزب به دکتر فاطمی پناه داد و قرار بود امکان خروجش از ایران فراهم بشود که متاسفانه لو می رود. ششم اسفند سال 1332 سرگرد علی اکبر مولوی، مأمور اجراییات فرمانداری نظامی تهران، دکتر فاطمی را که خیلی هم بیمار بود در خانه مزبور در نزدیکی میدان تجریش در کوچه رضایی شماره 21 دستگیر می کند و چون دستگاه یعنی رژیم نمی خواست با محاکمه او دردسری برای خودش درست کنه، تصمیم گرفت که اونو از میان برداره و برداشت و در واقع مأموریت ناتمام فدایان اسلام و عبد خدایی را تمام کرد. در اطلاعیه فرمانداری نظامی دکتر محسنی در شمار فراریان بود. شنیدم که او به پراگ، بعد به وین و سپس به آلمان میره. بگذاری. دوباره اصرار کردیم که ترانه دنیا رو بخونه. میخواست بخونه که سروان شعله‌ور وارد بند شد و متفرق شدیم. معمولا کسی با سروان شعله‌ور یا هر مقامی که وارد بند میشد حرف نمیزد، اما اون روز یکی با اشاره پرسیده بود آیا در قضای ما کافور میریزن؟ او هم داد سخن داده بود که این چه فکرهایی است که شما میکنین؟ آخه کافور بریزن توی قضای شما که چی؟ که چی بشه؟ بعد گفت خود جناب سرگور زمانی امروز فردا میان توی بند، با ایشون در میون بذارین، این فکرها را از سرتون بیرون کنین. آخه کافور بریزیم که چی؟ سروان شعله‌ور که رفت، جیمی پیرمرد خوشقلبی که هر روز غذای زندانیان را روی سرش میگذاشت و توی بند می آورد گفت شاید جناب سروان تو جریان نیست، به ولای علی، به پیر و پیغمبر، به حضرت عباس تو غذای زندانی ها کافر می ریزن، با نمک قاطی می کنن که کسی نفهمه. یکی از زندانی ها که خیلی نگران شده بود گفت بر پدر و مادرشون لعنت، جیمی راست میگی؟ جیمی به سبک مشقاسم در فیلم دایجان ناپلئون بلند بلند گفت دروغ چرا، تا قبر آ آ آ. بلندگوی بند اسم منو صدا زد، اسم 7-8 نفر دیگر رو هم خوندن، هممون رفتیم دم در. استوار که خدازاده گفت فردا صبح بازپرسی دارین، لباساتون مرتب و تمیز باشه. یکی گفت آخه ما که اینجا کت و شلوار نداریم، همین لباس زندونه که میبینین ظاهر و باطن. گفت من نمیدونم، چریک چروک نباشه. یکی از بچه ها گفت کاری که نداره، لباسامونو شب تا میکنیم، زیر پتوها میذاریم، روی اون میخوابیم، حسابی اتو میشه. وقتی پای زندانی به قصر می رسید، بعد از 1-2 ماه باید گوش به زنگ می شد چه وقت از بلنگو اسمشو برای بازپرسی صدا می زنن. اگرم بازپرسی رفته بود، منتظر تعیین وکیل و حضور در دادگاه بود. برای این موارد زندانیان را به چهارراه قصر، ساختمان دادرسی ارتش می بردن که در خیابان دکتر شریعتی فعلی واقع بود. بچه ها می گفتن بازپرس پرونده زندانی را بازبینی کرده و با طرح پرسش های تازه اظهارات او را ثبت می کند و خلاصش را به صورت گردش کار پرونده می آورد و برای دادگاه آماده می کند. همه یه جوری خوشحال بودند. می گفتن وقتی از زندان بیرون می ریم خودش عالمی داره، هم هوای تازه می خوریم و هم از سرنوشت بقیه زندانیان که از بندهای دیگه میاند با خبر میشیم. همه یه جوری خوشحال بودند، اما منو غم گرفته بود. نمیتونستم غم ما با کسی تقسیم کنم، دل من آخر شده بود. گفتم خدایا دوباره میرم زیر سنجین و سوال درباره پروفسور پرخروف، برنده نوبل فیزیک و کتاب آرداویرنامه که بازجوی کمیته منو کابل میزد و میگفت اسم رمز دکتر علی شریعتی است و نامه او به احسان. دوباره سوار من میشند و میگن الله الصمد رو تفسیر کن و عرعر کن. با اینکه تربیت مذهبی نشده بودم و آزاد بودم پیش پدر و مادرم نماز بخوانم یا نخوانم و اون روز هم در زندان نماز نخواندم، با تمام وجودم خدا را صدا زدم. برای چی خدا را صدا زدم؟ از عجز؟ ابدا. از ترس؟ نه، این که مثلا محکوم نشم و زندان نگیرم؟ نه، ابدا. صبح فردا عازم دادرسی ارتش شدیم. بعد از طی یک سری تشریفات و چک کردن کارتکس ها که مشخصاتمون در اون نوشته شده بود، از زیر هش گذشتیم و همه به سوی یک ماشین سرپوشیده رفتیم که صندلی های شکست پکسته ای داشت. پیش از سوار شدن دست همونو دستبند زدن. 9 نفر بودیم، هر 2 نفر رو به هم میبستن. آخر کار سر من بی کلامون تک افتادم. معمولا نگهبان اینجور مواقع دست زندانی رو به خودش میبست، اما او گفت صبر کن، تو یه رفیق داری. بعد به صندلی ماشین بس و ماشین را افتاد به طرف دادرسی. وقتی از خیابونای شلوغ رد میشدیم کسی را نمیدیدیم، اما همهمه مردم و بوق ماشین ها برای من مثل مناجات سید جواد ذبیحی، مثل قرآن عبدالباسط و ربنای دم افطار بود. مرا در خود می برد و بوی زندگی می داد. خودم را در باغی مصفا و پر از گل می دیدم. ماشین یک مرتبه ترمز می کرد و اون افکار خوش از سرم می پرید. می دیدم در ماشین زندان با دستبند آهنی جم هم نمیتونم بخورم و باغ و ماغی در کار نیست. کمی که ماشین می رفت دوباره به گلستان می رفتم و با اینکه چشم‌بند داشتم رقص شکوفه ها را در باد بهاری می دیدم و با همه چیز از جمله اون دستبند آهنی که تا تکان می خوردم قرچ قرچ می کرد و بسته تر می شد یگانه می شدم و احساس وحدت می کردم و حتی اون نگهبان تندخو را برادر خودم می دیدم. نمی دونم ماشین از کجا می رفت که یک مرتبه صدای میوه فروشا را شنیدیم. یکی داد می زد بدو بدو طالبی شیرین دارم به شرط چاقو مثل عسل، انگوری آی انگوری مثل چراغ زنبوری، باغت آباد شه انگوری. راننده ایست کرد با صدای بلند گفت انگور میخواین؟ انگور میخواین؟ همه گفتیم بله. او هم نه گذاشت و نه برداشت و با صدای بلندتر گفت بیلاخ، مگه خونه خاله است؟ و گاز داد. به هممون برخورد، اما هیچ کس نطق نکشید. چی بگیم آخه؟ خلاصه رفتیم و رفتیم تا یه جا اومدند و دستبندها را باز کردند. حالا دستبند من گیر کرده بود و از میله صندلی کنده نمی شد. نگهبان گفت شاید یه حکمتی در کاره، لابد می خواستید در بری فرار کنی. بعد با کمی تقلا باز کرد و گفت بهتر تو را به دست خودم ببندم، کار از محکم کاری عیب نمی کنه. شما چشم دیدن ما رو ندارین. بالاخره پیاده شدیم، هر کدوم به واحدی برده شدن و منم به شعبه بازپرسی رفتم. مقابل در خروجی چند مأمور مسلح ایستاده بودند. رفتیم تو، اسم خیلی ها را صدا زدن غیر از من. نگهبان چپچپی نگاهی کرد و گفت چرا اینقدر کار تو گراته میخوره؟ اون از دستبند صبح که باز نمیشد، اینم از این همه معطلی، نکنه تو جنوب هستی؟ دوباره گفت جنوب شدی؟ خب میرفتی غسل میکردی؟ گفتم اون که باید غسل کنه و پاک بشه نه من نه تو، اونا هستن که امثال ما رو شکنجه میکنن. میخواست به دستم استراحت بده و باز کنه ولی دوباره پشیمون شد و گفت وقتی ما زندونی رو میبریم بیچاره ایم، بیچاره ایم اگه در بره، خار مادر ما رو به عزا میشونن. چند وقت پیش یه زندونی خولی بود، سیاسی بود، هادی نمیدونم چی چی، از دست من در رفت، گرفتیمش ولی من بیچاره توبیخ شدم. میدونستم کی رو میگه، هادی حکیمی. البته او خول نبود، خیلی هم رنج دیده بود. We'll be right back. شما ها میخواین مملکت رو عوض کنین؟ خلاصه تلسم شکست، صدا زدن محمد جعفری. زود دستم رو باز کرد و گفت به امان خدا. واقعش دست منو بی خودی بسته بود، اصلا توی اون سالون کسی دستبند نداشت. باز پرس من انصافاً آدم متینی بود. ابتدا گفت خودتون را به طور کامل معرفی کنید، از درس و دانشگاه و تحصیلاتم هم پرسید. بعد گفت آیا قبول دارین که شما نامه مضری را سراسر کشور پخش کردین؟ میدونین از شما شکایت شده؟ گفتم چه کسی شکایت کرده؟ گفت صاحب عله. پرسیدم ساواک؟ گفت خیر آقا، صاحب عله. بعد خندی. متوجه شد که درست معنی صاحب عله رو نمیفهمم. به آرامی گفت پس شما چجوری میخواین مملکت رو عوض کنین؟ کتابی روی میزش بود، کتاب قانون بود. گفت این کتاب خوندی؟ گفتم خیر، رشته تحصیلی من که حقوق نبود. شما هم شاید با اون چه من خوندم آشنا نباشید. با تغییر گفت آره آشنا نیستم، ولی تو میبایست قانون کشورتو بشناسی، بعد باش مبارزه کنی. این کتاب حاصل رنج ده ها حقوقدان و بیشتر از مشروطیت تا الانه. شماها صریح میگم جز چند تا شعار هیچی بارتون نیست. هیچی. پرولترهای جهان متحد بشین، شهید قلب تاریخ است. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برپا خیزن. هیچی بارتون نیست. گفتم خب شما بیاین به جای سریال مراد برقی و شوهای قریب افشار و آقای مربوطه این کتابو در تلویزیون درس بدین. اما خودتون میدونین که دستگیری من که به این مسئله مربوط نمیشه. گفت جرم شما اقدام مضره علیه مساله کشور و منویات اعلی حضرت همایونی است. حالا به مصداقش کار نداریم، به اونم میرسیم. گفتم اگه من راحت حرف بزنم با مشکل روبرو نمیشم؟ پرسید چه مشکلی؟ گفتم مثلا برگردم کمیته مشترک، خودتون که میدونین. عصبانی شد و مثل داشمشتی ها با صدای بلند گفت کسانی که تا حالا با شما برخورد داشتن ضابط دارستانی هستن. حالیته یا معنی ضابط ها من باید برات بگم، نمیدونی؟ گفتم نمیدونم و میپرسم. پرسیدن که عیب نیست. پاسخ داد ضابط یعنی فراهم آورنده، نگه دارنده. ضابطین دارستانی یعنی بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه ها برای انجام وظایفشون. مامورینی که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی باید عمل کنن، ضابط هستند. گفتم یعنی همه فشارها و آزارها که من دیدم تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی بود؟ گفت سوء استفاده موقوف. منظورم اینه که همه کار دادگاست، دادستانیست، نه این یا اون مامور اجرایی. گفتم ولی حکم امثال ما که از پیش تعیین شده است. عصبانی شد و گفت چه خری اینا گفته؟ مگه شهر هرته که هرچی ضابطه دستگاه قضایی بگه و بنویسه قضاتان بگن چشم اطاعت میکنیم؟ به هر حال من پرونده تو رو خوندم، تو مرتکب جرم شدی، خلاف مصالح عمومی و خلاف نظم اجتماعی عمل کردی. گفتم آیا همیشه هر چیزی که مخالف نظم اجتماعی است عنوان جرم میگیره؟ گفت بحث حقوقی نداریم، تو مرتکب جرم شدی، همین و سلام. گفتم ولی جرم زمانی روی میده که علاوه بر عنصر قانونی و مادی نیت و اندیشه ارتکاب جرم وجود داشته باشه. من که نیت سویی نداشتم. در جرم جزایی خودتونم میدونین سوء نیت از ناحیه مرتکب برای اثبات مسئولیت کیفری الزامی است. تازه احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی دقیق شخصیت متهم هم هست، مشکلات اجتماعی و ریشه های جرم هم که جای خود داره. آروم گفت این حرفا به تو نیمده که بزنی، اینجا زدی دیگه نزن، جرم تو رو میتونه خیلی خیلی سنگین کنه. بعد دفترچه پرحجمی را به آرامی ورق زد و یک جایی را آورد و گفت از اینجا که انگشتم رو میذارم بخون، تا هر جا که گفتم حق نداری پس و پیشش را نگاه کنی. خط دکتر علی شریعتی بود. سرم سوت کشید و او هم به دقت روبروی من ایستاده و مرا میپایید. آب دهنم خوش شده بود و میلرزیدم. تا و توان اون ابتلاء دردناک را نداشتم. فقط خدا نمی شکند. تاب و توان اون ابتلاء دردناک را نداشتم. دقایقی در سکوت محض گذشت تا بالاخره تصمیم گرفتم و گفتم ولی خدا هست. گفت یعنی چه؟ این که نشونت دادم و حالا فهمیدی چرا ساواک تو رو دستگیر کرده چه ربطی به خدا داره؟ گفتم همش از ربط. خدا هست. بعد طاقتم تاق شد و متاسفانه گریستم. هرچند اون عشق عشق ضعف و ذلت نبود، نمیدونم چی بود. گفت شماها خیلی پاکین، اگه تو این راه های مضر نیفتاده بودی حاضر بودم حتی دخترمو به تو بدم و تو دامادم بشی. افسوس که خرابکاری، درست کار نیستی. کاغذی آورد و گفت بنویس رؤیت شد و هرچه میخواهی هم اضافه کن. نوشتم که اگر اون چه من اینجا خواندم سخنان معلم عزیزم دکتر علی شریعتی باشد پوزش میخواهم. سرم داد کشید که آخه خودت که میدونی مال اوست، تازه چه پوششی عزیز من، بت پرستی اینو میگن دیگه. گفتم شما اشتباه میکنی. گفت اشتباهی که میگم این خط او و پرونده اوست؟ گفتم نه، اشتباه میکنین که خیال میکنین برای من جز خدا چیزی و کسی قابل پرستش است. فقط خداست که نمیشه کند. الباقی همه سرابند، سراب. دوباره گریستم. پرسید حاضری علیه او چیزی بنویسی؟ شاید آزاد بشی همین امروز. گفتم من نمی نویسم، من این کاره نیستم. دار زد فینیش، هرچه باید بفهمم فهمیدم. نگهبان را صدا زد و او مرا به سالن برد. نگهبان عشق رو که در چشمان من دید خیلی تعجب کرد. گفت چی شده؟ سکوت کردم. زندانیانی که کارشون تموم می شد باید منتظر دیگران می موندن تا ماشین پر بشه و به طرف قصر برند. از بندهای دیگه هم بودند. دو نفر رو شناختم. مسعود عدل که سال 67 در عملیات فروغ جاویدان جان باخت و غلام اعرابی از گروه رازلیق که بعد از انقلاب به بیماری مرموزی درگذشت. هر دوشون با چشم به من علامت دادن چی شده. کمی بعد یکی آمد در گوش نگهبان چیزی گفت و او هم گفت بلند شو، انگار کار دوباره گرات افتاده. دوباره به اتاق بازپرس رفتیم. بازپرس به او گفت شما بیرون باشید صدات میزنم. بعد در و بست و گفت در دادگاه کلمه ای از این حرف ها که به من زدی نزن، فهمیدی؟ نزن، برو. خدا هم برتر از سؤال نیست. به نظر من او آدم نیکی بود و واقعا میخواست به من کمک کند. گفتم آیا شما اون نامه مضر را که میگویید من پخش کردم خواندید؟ گفت نامه دکتر شریعتی به پسرش رو میگی؟ بله که خوندم و نشونم داد. چندین صفحه بود که خودم با خط خوش نوشته و در پلاستیک تمیزی گذاشته و دور تا دورش را با چرخ خیاطی دوخته بودم. گفت ببین مثل مهر نماز نگه داشته بودی. پرسیدم کی باید برم دادگاه؟ گفت مرحله بعد از بازپرسی مرحله تعیین وکیل است، بعد پرونده برای دادگاه آماده میشه. اگه خانوادت وسعشون میرسه بهشون بگو برن دادرسی ارتش از لیست وکلا یکی رو تعیین کنن تا ازت دفاع کنه. اگر نه خود دادگاه وکیل تسخیری میگیره و دولت پولشو میده. گفتم شما نمیتونین وکیل من بشین؟ فهمید که خیلی بیغم. گفت نه خیر، بنده نمیخوام و نمیتونم وکیل جناب عالی بشم. حالا برید. با کمی منومن گفتم آیا واقعا اون صفحات که به من نشون دادین خط دکتر شریعتی بود؟ سکوتی کرد و گفت یس. نگهبان را صدا زد و رفتیم. نگهبان پرسید صبح همش لبخند میزدی اما حالا یه طوری شدی، قصه نخور، درست میشه، به خانوادت بگو یه گوسفند نذر کنن و صدقه بدن، انشالله آزاد میشی. نمیدونم کی رسیدیم قصر. اومدم نماز بخونم نتونستم، ایمانم ضرب دیده بود. حالا میدیدم خدا هم برتر از سؤال نیست. شک ابتر روژه مارتن دوگار. رو به کتاب اطراگین کیمیای سعادت اثر امام محمد غزالی آوردم. نمیخواستم موضع دیوید هیوم فیلسوف اسکاتلندی از پیشروان مکتب تجربه گرایی را داشته باشم که تا دم مرگ به خدا دهنکجی کرد. همچنین دوست نداشتم دمدمی مزاج شده و به شک ابتر روژه مارتن دوگار دچار شدم. روژه مارتن دوگار نویسنده فرانسوی و برنده جایزه نوبل ادبیات رمانی دارد به نام ژان باروا که آلبر کامو و آندر ژید به اون خیلی علاقه داشتند. قهرمان داستان ژان باروا که از یک خانواده مذهبی و سنتی بود در دوره نوجوانی به دین و ایمان خود شک می کند، ایمانش ضرب می بیند و بعد از کش و قوس های بسیار جار می زند. باید از شر دین خلاص شد، هیچ کس شراب نو را در مشک کهنه نمی ریزد، اگر بریزد شراب نو مشک کهنه را بترکاند، خدا توهمی بیش نیست. ژان باروا کم کم به یکی از قطبهای روشنفکری فرانسه تبدیل می شود و نظریات جدید خودش را تبلیغ می کند. اما آخر عمر وقتی آفتابش لب بام می رسد حالی به حالی شده و در مقابل گذشته خود می ایستد، به دیدار خیشتن می رود و در مواجهه با مرگ به این فکر می افتد که نکند تمام عمرم بیراه رفتم. ژان باروا برخلاف دیوید هیوم که هنگام مرگ بر انکار خداوند ایستاد، جور دیگری رفتار می کند و می گوید کر و کورتر از همه اون کسی است که نمی خواهد بشنود و نمی خواهد ببیند، ولی من نمی توانم بیش از این با این نگرانی به سر برم. می خواهم بدانم، می خواهم خاطر جمع بشوم. هنوزم معتقدم که حقیقت چیز دیگری است، چیزی در کار است که ما نمی دانیم. و وقتی کشیش برایش از خدا و دنیای دیگر حرف میزند، یکی از دوستان ژان باروا رو به کشیش کرده و میگوید رفیق ما مثل همه کسان دیگری که نمیتوانند به خود اعتماد کنند مذبوحانه به خدا چنگ زده است. اما ژان باروا تکرار میکند حقیقت چیز دیگری است، چیزی در کار است که ما